بله بله خواهش می‌کنم. قربان شما.
من دو تا سوال داشتم یه پیشنهاد داشتم اگه
بفرمایید.
ممکن باشه خواهش می‌کنم. خواستم بپرسم که توی ادبیات ما از بازرگان و از سعادی جمعی جنبندی راجع به حرکت های تاریخ معاصر اینطوری میکنن که یا ضدیت با استعمار خارجی بوده یا ضدیت با استعمار داخلی
بله
و تو هر کدوم از این حرکت ها یک شمده‌تر شده یا در بعضی مثل بود تنباکو و انقلاب اسلامی انقلاب 57 هر دوشون هر دوی اینها پررنگ حضور داشتن حالا توی از نظر رده‌بندی علوم سیاسی اینا رو بهش میگن انقلاب های بورژوا دموکراتیک یعنی هم ضد نیروی خارجی و هم ضد استبداد داخلی هست من میخواستم بگم این جمع‌بندی رو شما چطور میبینید در مورد هشت فراز یه سوال دیگه داشتم
یعنی کلانش
بله بله آیا میشه ما در مورد این هشت فراز اینطوری چیز کنیم تفکیک شما رو دیدم
بله.
شما بگید که بعضی این حرکت ها ضدیت با استبداد خارجی بوده بعدش ضدیت با استبداد داخلی بوده یا هر دو یا یکی از اینها بوده
بله.
اینو میخواستم بگم شما تو مطالعهتون اینجوری با این جمع‌بندی چی هستید
بله.
نکته دوم یه احساس بدبینی تو ادبیات شما در مورد جلسات قابل پنهان هم خب نمیشه ولی من می‌خواستم یه صراحتی در این مورد در حد مثلا دست توده در مورد داستان اصلاحات هست که خب احساس میشه اینجا الان آخرش خیلی سریع اومده بود که یه بازتولید حاکمیت صورت گرفت من می‌خوام ببینم که خب این یه چیز جاری و معاصر دیگه آیا این رو بدبینی یا این رو شما از ابتدا براش قائل بودید یا بعداً بهش رسیدین حالا شاید بخواید عنوان هر حال یکی از اعضای ملی مذهبی هم به این مسئله دوست داشتیم پاسخ بدیم ما که تحت شعبانی میکنیم این سوال یعنی این که بالاخره اون داستانی که بگه اون دفتر تعیبات استراتژیک ریاست جمهوری نشستن و از قبل مثلا میدونستن چیکار بکنن برای تداوم حاکمیت مدن اصلاحات دوم خدا رو پیش کشیدن اگر اینطور بوده از ابتدا به این جنبنده رسیدیم چرا روشنگری صورت نگرفته نسبت به مردم انرژی ها آزاد نشه و مسائل بده میشه اگه نه اینطور نبوده بعدا در حرکت بهش رسیدیم پس این ادبیات به شما افاده دست توده میکنه این ادبیات باید رسیده یه طور دیگه بشه یه پیشنهادی هم داشتم من شخصا بازم تشکر میکنم که خیلی واقعا میشیم برمیتون اسمش میزن یک روایت مطمئن از حرکت های تاریخ معاصر یعنی الان از من کسی بپرسه که این فضای مسمومی که تاریخ معاصر ما دست مثلا بنیاد انقلاب اسلامی و حسینیان و روحانی و بنیاد جانبازان شده مؤسسه مطالعات پژوهش درست کرده میرن از توی مسائل خصلتی اعضای گروه ها رو الان در میارن که یه حرکت چیزی رو زیر سوال دارن توی این فضای مسموم اگه کسی برم بگه راجع به تاریخ معاصر چه منبعی هستش که به خصوص واقعا نسل جوان آشنایی نداره من حتما میگم این هشت فراز اینها رو ببینه حالا گرچه بازم مثلا ممکنه که ما بگیم که دهه 60 انقدر تلاشی ازش عبور شده آیا این به اندازه 32-40 39-42 به اندازه یه فراز هم نبوده که بهش پرداخته شه مگه اینکه محدودیت هایی بوده باشه بعد میخواستم فقط اینو عرض کنم که بنابراین از نظر من یه روایت مطمئنه و یه منبع خیلی خوبی هستش که یه روایتی از تاریخ معاصر ما میده میخواستم پیشنهاد کنم که اگر زمانی واسه تدوین بشه این کارا که واقعا ارزش داره روی این کارهای دموگرافیک رو چون من خیلی از این جدول ها لذت بودم زحمت کشیده شده ما واقعا توی مثلا خودتون میدونی توی اقتصاد اگه اقتصاد سیاسی کارتزیان نبود بدون ما گردشگاهیان هیچ کتاب دیگه ای نداشته باشیم که این دموگرافیک پرداخته بشه و این جدول ها میخواستم با این ویژگی های مسائل دموگرافیک کامل بشه یعنی به طور خاص بخواهم ارجاع بدم دوستان دیدن اصلا انقلاب در دو حریف انقلاب این ایران به دو انقلاب آبراهامیان واقعا برای اولین بار اومده این جدول ها در آورده اعضای سازمان ها رو خواستگاه قومی و طبقاتیشون هم در آورده حتی سن تولدشون هم در آورده و بعد اومده تعداد کشته و اعدامی یا زندانی این سازمان ها رو هم در آورده به اتکای این کارهای دموگرافیکی که واقعا اولین بار انجام میشه که ارزم حضورتون میشه اتفاق کرد که فرض به روحانیت چقدر در مقایسه جریان فرض به تلفات داده توی این حرکت را سازمانه دیگه چقدر اینجا خیلی کمک میکنه به کارهای پژوهشی میدهد. من میخواستم پیشنهاد کنم جدولاتون که بیشتر کیفی بود با یه کمیتی هم تاکید بشه نگام تدریم که ارزش کار نمیده.
سوال اولی که شما کردین خیلی نمیشه به اصطلاح نظر قاطع داد، جاهای قابل تفکیکه. ببینیم توی تنباکو خب مقدمتاً اعتراض در خصوص یک قراردادی بود که با شرکت خارجی بسته شده بود، ولی ضمنش بغض ضد استبدادی مردم هم ترکید. همون که مثلا خانومهای چادر و چاقچوری و روبنده دار با کامران میرزا جلوی دربار درگیر میشن برای اول بار، همین که اول بار به سر حاکمیت اهانت میشه مردم اعتراض میکنن، این شاخص این بود که در دل موضع ضد اجنبی بغض ضد استبدادی هم ترکید. یعنی باید در حقیقت نمیشه حالا خیلی با شابلم برش داد و تفکیک کرد، ولی باید مورد به مورد آمد جلو. مثلا توی مشروطه بار ضد استبدادی و ضد مطلقه خیلی جدی‌تر از بار ضد استعماری بود، چون به هر حال ناصرالدین شاه که سمبل استبداد شکل بسته قجری بود عامل کسی نبود. توی سازوکار وراثتی ایلی سر کار آمده بود، حالا مثلا به همه قدرت‌های ایران باج هم میداد، ولی بالاخره عامل بیگانه نبود. چون عامل بیگانه نبود خیلی منجر به شکل بستن بغض ضد استعماری در گلوی مردم ایران نشد. در 40 ماهه قبل از فرمان مشروطه که 17 تا اتفاق رخ داد، بغض ضد استبدادی ترکید. مثلا توی همون اولین درخواست مکتوب مردم که از مهاجرت به دست اومد 8-9 بند بود، یه بندش برداشتن اصغر گاریچی از سر مسیر تهران به قم بود. یعنی خودش اون شده بود یه بغض. یعنی این تو سر زدن ها و تحقیر کردن ها و آدمیت ایرانی ها زیر پای عوامل استبداد، ولو دست چندمشون که اصغر گاریچی بود لگد کوب شدن، این خب بغض ضد استبدادی میپروروند. و دیدیم که در کادر اون بغض ضد استبدادی حتی داخل سفارت انگلیس هم رفتن. اونجا نمیشه این که شما میگی مهندس بازرگان رأی قاطع صادر میکرد، نمیشه رأی قاطع صادر کرد. ولی خب مثلا تو پهلوی دوم دیگه کاملا عامل امپریالیست بود. بعد از کودتا آوردنش، 42 سرکوب کرد، حمایتش کردن. حتی بعد از 17 شهریور ژیل شوکر سخنگوی یهودی کارتر و دین کارتر و ژیل شوکر و خود کارتر همه حمایت کردن از شخص شاه و حتی تشکیل دولت نظامی در ایران. یعنی تا آخرین زمانی که میشد ازش حمایت بکنن حمایت کردن. اینجا طبیعی هستش وقتی حاکمیتی نماینده یک جریان مسلط امپریالیستی در ایران هست، مبارزه دولبه میشه. جنبش مسلحانه دولبه شد، یعنی هم پرایس ترور میشد، هم هافکینز ترور میشد، هم زندیپور ترور میشد، هم فرسیو ترور میشد، حالا به لحاظ طبقاتی هم مثلا فاتح هم ترور میشد. مدغم بود جاهایی مثل فاز انقلاب. تو فاز انقلاب خب مردم به امریکا کینه داشتن، به رژیم شاه هم کینه داشتن. تا خب تو اصلی فرعی کردن ها خب طبیعتاً بغض بیشتر ضد استبدادیه. ولی خب توی 30 سال اخیر خب جمهوری اسلامی، حالا هر مرز جدی که ما باهاش داریم که داریم، بالاخره عنصر کسی نیست، عامل وابستگی نیست. چون عامل وابسته نیست طبیعتاً او وضعیتی قبل از انقلاب تو ایران بود بعد از انقلاب نیست. این نیرو مسلطی باشه و فرض کنی بخشی از شهر تهران دست امریکایی‌ها باشه و تو ستاد مشترک سرمستشاری امریکایی بشینه و خرید اصلی خارجی ارتش رو اونا سامان بدن و و و و که قبلا صحبتش رو زیاد کرد. این که مثل بخش مهمی از کشورهای جنوب که استبداد حاکم نمایندگی میکرد منافع سیاسی، استراتژیک و اقتصادی امپریالیسم مسلط اون دوره رو، مبارزه طبیعی دو بچه میشد. کاسترو چه گوارا هم ضد امپریالیست بودن، هم ضد باتیستا. ساندینیستا هم همین بودن، توپامورو هم همین بود، هوکای فیلیپین هم همین بودن. قاعده میشه، نمیشه اصلا تفکیکش کرد. ولی خب این 30 سال برش خوبیه برای تحلیل. این 30 سال که دیگه امپریالیسم و استعماری نبودن که، خب مسیر اصلا میشه یه چیز دیگه. اینکه رأی قاطع نمیشه صادر کرد. تنباکو یک جوره، مشروطه یک جوره، جنگل. خب میرزا مقدمتاً جلوی امپریالیسم مهاجم ایستاد تا استبداد حاکم. یعنی برادر دوقلو میدید، اون برادر ارشد، اون برادر کوچکتر. خب میرزا رو همزمان خیلی مهم بود. بقایای قزاق‌ها، نیروی قزاق نوپا که رضاخان سمبولش بود که به حکومت هم رسید، به اضافه نیروی انگلیس سرکوب کردن. این خیلی نماد مشخصیه. یعنی همه جریان‌های سیاه داخلی و خارجی ایران جنبش جنگل رو سرکوب کردن. اون جنبش هم تقریبا مثلا جنبش سسری بود، هم با استعمار خارجی و مسلط و هم مثلا با بقایای قزاق‌ها و هم با نیروی مستبد داخلی که حالا وارث مشروطه شده بود مبارزه میکرد. این که اینو نمیشه رأی کلان داد. حداقل تو 30 سال گذشته، یعنی سه هفتم این 100 سال، او قاعده ای که مثلا شما میگی مهندس بازرگان میگه صادق نیست. این که حالا تو تحلیل مهندسی اشکال دیگه هم بود که مثلا اسم امپریالیستو میذاشتن استیلا.
اهمیت پاسخ این سال از اینجاست که مثلا مرمی مهندس معتقد بود که با همه این شرایط مبارزه و استبداد داخلی اولویت داره، چون این استبداد داخلی یکی زمینه سازه.
بله این درسته. آره این درسته. آره اگر اون نبود که اون میزبانش نمیشد. این بچهش درسته. اون وقت در مورد دومی، سال دومتون، آها، نه توطئه نبود. ببین ما که تو کلام هم سعی کردیم رو درواسی نداشته باشیم. ببین جمهوری اسلامی که با کسی رو درواسی نداره، ما هم باهاش رو درواسی نداریم. این که نه توطئه نبود. اون هسته مطالعاتی هم که به اصطلاح به توسعه سیاسی رسید توطئه‌ای نبود. بالاخره اون هم جزی از حاکمیت بودن. مثلا این حاکمیت آینده دار شه. حالا این آینده داری حاکمیت برای اونها اصل بود، به خصوص برای خود خاتمی. یعنی سعی نکردن جنبش اجتماعی بشه. یعنی اصلا هیچ بچه اجتماعی برای جنبش قائل نشدن. این که نه توطئه نبود. بعد خب برخوردم باهاش تضاد وحدتی بود، برخورد حمایتی یک پارچه که مثلا جریان ما نکرد با قضیه اصلاحات. مثلا توی انتخابات اول به خاتمی رأی نداد، یا تو انتخابات دوم هم که خب همه دوستان بیرون نبودن، نمیتونستن اصلا موضع سیاسی بگیرن. این که نه تا جایی که به هر حال دستاوردهایی هم داشت، حتی اون بخش رسمی فضا باز شد، نیروها امکان تنفس پیدا کردن و جامعه ایرانی تکونی خورد. الان دیگه به سطحی از آگاهی رسیده که نمیتونن کاریش کنن. یعنی الان همین که شما کل دهه 60 هیچ تظاهری نمیدیدی، بازار مثلا بیاد موضع بگیره، بازار طلافروش ها بسته شه، بازار فرش فروش های تهران دیروز بسته شه. مگه مثلا فرض کن سعید امانی میذاش یا مگه مؤتلفه اجازه میداد؟ این که الان میان مالیات بر ارزش افزوده وضع میکنن، بازار موضع میگیره و دولت احمدی نژاد مجبور میشه عقب بشینه، 2 ماه به تعویق بندازه، اینا همه پس لرزه های همون جنبش اجتماعی است. حالا اگه همون دوران بخش رسمی رهبری کننده جریان اصلاحات، نه خیلی رادیکال، از این نیرو اجتماعی استفاده میکرد، آیا قضیه کوی سال بعد باز توی خرم‌آباد توی اشل دیگه تکرار میشد؟ سال بعدش تو عراق تکرار میشد؟ 82 میتونستن 700 تا دانشجو ببرن تو اوین؟ میتونستن همه بندها عمومی پر و لبریز بشه؟ نمیتونستن. پس الان مثلا بازار مگه چی کار کرد؟ مگه الان بازار چی کار کرد؟ یا اگر که مثلا اتوبوس رانا سال 84 موضع جدی گرفتن، یا پرستارا، یا الان مثلا بازنشسته ها و مثلا 3 ماه پیش اومدن توی همین چهارراه قصر خیابون رو بستن جلوی بانک ملی که توی استطاعت مشترک هست درش بیرونه، اونجا رو بستن یکی 2 ساعت بازنشستگاه در اعتراض به وضعیت سنفیشون و حقوق کمشون اونجا رو بستن. خب بازنشست هم همه مسن و کهولت سن و نمیتونن باشون برخورد کنن. اینا آثار همون دوره 7-8 ساله است. توی دهه 60 خب بغضا ترکید، نم قزوین و عراق و زنجان و 3 بار امجدیه و ولی تو دوران الان داره مدنی تر میشه، بازار میبنده، چیکارش میخوان بکنن؟ خب این اتفاقات اگر دوران اصلاحات رهبران اصلاحات به وجه اجتماعی قضیه هم بها میدادن، خب طبیعتاً میشد جنبش اصلاحات وجه اجتماعی هم بگیره، پایدارتر بشه. این انتقاد بهشون به این صورت وارد هستش که نخواستن اصلا جنبش اجتماعی، اونا اجتماعی نه به شکل فرض کن رادیکال و انقلابی دهه 40-50، نه مدنی دوران جدید هم نذاشتن اساسا. بارها نیروها مثلا به خاتمی این مطالبه رو مطرح کردن که مثلا یه فراخوانی بده تجمع، هیچ وقت این کار رو نکرد. کل جریان اصلاح طلب هم یکی دو دفعه میخواستن مثلا بگن فلانجا با گل سرخ بیان که همون کار هم نکردن. این که نمیخواستن مسئله اجتماعی بشه و در اصلی فرعی کردن بین منافع نظام و بین منافع جنبش اجتماعی، منافع نظام رو حتی خود آقای خاتمی در بالاترین مثلا نماد که برخورد با آقا جری بود. شما برو روزنامه های اون دوران رو نگاه بکن، تمام جریان های داخل روحانیت ائمه سالا مترقی، نیمه مترقی یا عقب مانده، همه علیه آقا جری موضع واحد گرفتن، هیچ کس تفکیکی نمیدیدی توی اون موضع گیری. اینی که سر دوراهی که میرسیدن منافع دراز مدت ملی، منافع اجتماعی، منافع اقشاری که به جنبش اصلاحات حالا نمیگیم پیوستن حمایت کردن و در اون صندوق بزرگ 22 میلیون اول و 20 میلیون دوم مشارکت ویژه داشتن، عنایتی نشد. حتی به رشد بخشی از نیروهای درون نظام هم توجهی نشد. خب مثلا این شهرک محلاتی بالای مینی سیتی هستن، شهرک سپاه دیگه، هم خانواده های سپاه و فرماندهان و بخشی از بدن اون. خب توی شمارش آرای اونجا دوم خرداد مشخص شده بود 70% اونها به خاتمی رای دادن. یعنی اون 70% نسبت به وضع موجود و نسبت به اینکه ناطق نامی میخواد بیاد سر کار موضع نشون دادن. آیا جریان اصلاح طلب با همون هم برخورد رشدیابنده ای کرد؟ اونها در انتخابات 84 به کی رای دادن؟ چه بخشیشون به احمدی نژاد رای دادن، چه بخشیشون به معین رای دادن؟ اینا خیلی مهمه دیگه. این که اون دفعه منبان شد، یکی از اسم نمیبرم که مثلا تیپا تئوری که جریان اصلاح طلب بود، سال 79 توی صبح امروز مقاله مفصلی نوشت. اونجا 3 تا ویژگی برای جنبش اصلاحات معین کرد. دومیش که از همه مهمتر بود، اجتماعی نبودن جنبش اصلاحات بود. برخورد مثبت هم کرده بودا، همین که این جنبش جنبش اجتماعی نیست این مثبته. خب نمیشه مگه با فرهیختگان مگه میشه جنبش ایجاد کرد؟ مثلا 7-8 فرهیخته اراده کنن بخوان مثلا شرایط عوض شه، اراده کنن بخوان حاکمیت مثلا متحول شه. نه حاکمیت متحول شد، نه شرایط کن فیکون شد. ولی اگر که به اصطلاح مطالباتشون مطالبات اجتماعی میشد، فرض کن که حقوق صنفی برای صنوف، حقوق سیاسی برای نیروها، یک مورد اجازه تأسیس حزب به غیر خود داده شد، یک مورد اجازه روزنامه به کسی داده شد. آقای مهاجرانی سال 78 توی جلسه خصوصی به مهندس صاحبی گفته بود تلویحاً، تلوین تلویح و تصریح، که روزنامه مال مدار جمهوری اسلامیه. اون موقع ایران فردا میخواست از 2 ماهنامه یا ماهنامه بیاد به 2 هفته‌نامه مثلا اجازه شده دادن. یا مثلا پیام هاجر خانم طالقانی است که ماهنامه بود شد 7 هفته‌نامه. در این حد امتیاز جدیدی به اپوزیسیون و به نیروهای بیرون از حاکمیت داده نشد. خب از NGO ها حمایت شد، از تمایل باشگاه های ورزشی به خروج از قیمومیت دستگاه های دولتی بها داده شد، از خروج نیروهای صنفی مدرن برای بیرون آمدن از قیمومیت اتاق بازرگانی و خاموشی چیزی داده شد؟ نه. یه مثلا دو سه تا صنف مثل تولید کنندگان قطعات خودرو که صنف پیشرفته‌ای بودن، کار صنفی کردن، اتوریته خاموشی رو سال 82-83 تو انتخابات شکستن، تو 10 نفر مرکزیت 2-3 نفر از صنوف مدرن رفتن. هر اتفاقی هم افتاد این جنبش خودش با لک و لک و لیلی پیش برد، حمایت ویژه‌ای از بیرون هم نگاه کن، از NGO که حمایت نکنی، از مطبوعات مستقل هم که اون 10-12 تا نشریه همه در اون حاکمیتی بودن، جامعه، صبح امروز، بعد نمیدونم صبح آزادگان، خرداد، همه مال حاکمیت بودن. درسته موضع غیر اون موقع داشتن اصلاح طلب و مقابل هسته سخت جمهوری اسلامی، بالاخره مال حاکمیت بودن. این که نه اجازه حزبی، نه اجازه صنفی، نه مطبوعی مستقی، اینا همه شاخصهای بررسی انتقادی او دوره است. ولی بخوایم تمومش کنیم، نه توطئه نبود، جاهایی که میشد ازش حمایت کرد، خب بالاخره نیرو سیاسی هم که بیماری تاریخی نداره که، وقتی خودش هم دستش از همه جا کوتاست، ببینه انتخاباتی منجر به تحولی در ایران میشه، خب ازش حمایت میکنه. این که نه توطئه نبود و باید باهاش جاهایی که به نفع جنبش اجتماعی در ایران بود برخورد وحدتی میشد، جاهایی هم که اصلا بیشتر اینطوری بود دیگه، معطوف به درون بود، باید باش برخورد انتقادی میشه. مثلا
توی
بله.
بعد اون همه نتیمان بود و همه نهاتا مثلا بازار و دانشگاه و اینا داشت، بعد یه انقلاب عوض میشه، یعنی به اون مثلا به استقلال این هم همه مناقشه از کسان این درستانی استقلال داری و نداره به طور کلی، ولی در حال مثلا اگه به حساب کنی مثلا عامل خارجی به طور اینی مثلا تو جهان نیست، بعد از این نظر یه استقلال باید شده و به اون صورت اصلاح این برچست که زده استعمالی نداشتن، زده استعمالیش همین شکل دیگه ای داشت. توی این سلحه می توانید بگم یک چیزی که اضافه شد این که مثلا همه چی اصلا بود در 58، یعنی تبدیل شد به یه مشخصه زده ارتجاع مثلا چنین چیزی بود، و تجربه هم نشون داده که اون الان تو دانشگاه رو مثلا بزن همونجوری که مثلا خودتون رو میدونیم نمیشه مثلا با ضد استبداد و ضد استعمار مثلا چیزی مثلا بیان کرد یا تفسیر کرد، لذا همون بعد از شکست اصلاح طلبا باز حالا علی از اون واژه استفاده نکنن همچنان یه چیز دارن که بیشتر مثلا میشه بود بیشتر به جای اینکه بخواد ضد استبداد ضد استعمار صبح بدان کنه ضد ارتجاع. عمده دانشجوان الان نسل بالا میان سال هم هست، لذا علاقه شون مثلا به تحلیل مثلا ماهواره ها خیلی زیاد کرده، مثلا فرض نوریزاده رو بچه ها خیلی بیشتر میپسندن چون بیشتر همون سمت به این مثلا تو ضد ارتجاع میگه، با توجه به اینکه تجربه ضد ارتجاع که بعد به تاریخ ما بعد انقلاب 30 خرداد 60 اصلا من خونین شد، میخوام بگم الان از این سه بچه به کدوم میشه این آیا مثلا همچنان چون بازم باید این آن زده استعداد و زده استعمال باید عوض بشه یا روشه توشون یا مثلا باز همونه اما مثلا توی مدل دیگه، چون این تجربه که الان باز دارم به این سمت میگرم اقبال مثلا به رسانه های بیرون یه با به نظر میشه حالا نه مثلا با هم این جریان با این جریان که مثلا خونین شده و اون تجربه خیلی تلف بود داشت این که مثلا خیلی ما را عقب انداخت.
ببین همونطور که خودت گفتی اصلا دیگه فاز ضد امپریالیستی هم تو جهان تقلیل پیدا کرده، تو ایران هم که نیست. جمهوری اسلامی هی به زور میخواد مثلا شکلک ضد امپریالیستی داره، یه وقت هست که شما با مثلا یه جریانی مبارزه واقعی میکنی، یه وقت هست میری مثلا لای در خونتون وای میسی مثلا دهنکجی میکنی، بعدم تا کسی بیاد جلو در خونه رو میبندی. الان سر مسئله هسته‌ای اینطوریه، اینکه خب فضای جهان به دلیل اینکه خب جریان سلطه به نظر من هستش، حالا ادبیات امپریالیسم الان نیست ولی جریان سلطه هست، پیچیدم هست، بعد جریان سلطه الان به دوران ما قبل مدرن هم برگشته، میان عراق رو میگیرن، میان افغانستان رو میگیرن. مثلا شما تو دهه های 60، 50، 70، 80 و 90 هم حتی اینو نمیدیدی. حتی صدام که کویت رو اشغال کرد اون موقع اشغالش نکردن، ولی تو دوران نو هیچ به اصطلاح ابایی نیست، اما منافع اقتصادی هست، پیچیدگی ها هست، به اضافه اینکه تهاجم به شیوه سابق هم هست. مثلا خیلی اتفاقی در اون ور رخ نداده. اتفاق در ایرانه، همینطور که شما میگید شرایط ایران خیلی متحول شده. تا ببین شرایط ایران الان دورانی که ما درش داریم به سر میبریم جنگ کهنه و نوه با مضمون فکری، دو تا اندیشه، یکی دنبال نو میگرده یکی دنبال کهنه. به این که الان دولت احمدی نژاد میاد تو این 3 ساله که الان 3 سال درسته دیگه، مستقر 3 سال و 2 ماه، همه نهادهای تاریخی اقتصاد ایران رو تعطیل میکنه، بانک مرکزی رو ذلیل میکنه، میخواد تبدیل به بانک‌های تجاری، میخواد تبدیل به قرض الحسنه بکنه، سازمان برنامه رو منحل میکنه، مرکز آمار رو تبدیل مثلا به دکه میکنه و و و و اینکه میخواد بیاد مثلا از ماهای دم انتخاباتی که 70,000 تومان به مردم پول بده. یعنی شما ساختار مالی تو برگردوندی به دوران ما قبل قاجار، کهنه است دیگه. وقتی که همه استادای دانشگاه رو اخراج میکنی، استاد ببین هر چیزی وزن داره، یعنی مربی، نمیدونم مثلا به خدا داده عزیزی که نمیتونی بگی مربی، تا پارسال داشته بازی میکرده، با همه داورا دعوا میکرده، با تماشاچی ها درگیر میشده، با هیچ مربی نساخته، بعد آقا اومده شده الان مربی. یا مثلا خود حالا توی اشل مثلا یکم این طرف تر، مثلا تیپ خود دایی، آموزشی، کلاسی، کسوتی، یه تیم محلی اداره بکنی، یه تیم نوجوان رو اداره بکنی. حالا مثلا تو اروپا یه تیم پایه میدن به طرف اگر موفق بود و میان مثلا بالا. این که استادم مثلا فرض کن همین آقای زنوس تو دانشکده همین اقتصاد الان، استاد اقتصاد ریاضی ما تو ایران نداریم. آقای زنوس خیلی موقر و تحصیل کرده و استاد اقتصاد ریاضیه. وقتی تو یه دونه استاد اقتصاد ریاضی داری، وقتی تو مثلا یه دونه آقای کاتوزیان داری، تو کل ایران یه دونه آقای کاتوزیان داری، بیرونش میکنی و جریان مصباح رو میاری، همه شاگردانی مصباح رو میاری میکنی استاد دانشگاه، این جنگ، جریان جنگ بین کهنه و نوه. مدل ها مدل کهنه و نوه. حالا اینکه الان نه فاز ایران ضد امپریالیستیه، نه الان نه بلوندی میبینی، نه چش آبی میبینی، مثلا خب بالاخره خود اون موقع حضور اینا ایجاد انگیزه میکرد. تو تنباکو اصلا شاید اگه خودشون نمیومدن ایران، کارگزاران داخلی مسئله رو پیش میبردن، اونقدر اون مسئله هات نمیشد. اینی که فاز ضد امپریالیستی نیست، ولی فاز کهنه و نو، در دل کهنه و نو استبداد آزادی هم هست، به خصوص اینکه الان همه مردم به نوعی مشارکت طلب شدن. پرستاره میخواد نظام صنفیش رو خودش اداره کنه، دکتره میخواد نظام پزشکی رو خودش اداره کنه نه ولایتی، مهندسه میخواد نظام مهندسی رو خودش اداره کنه نه قرضی. هر جا رو بری در حقیقت این سرپرنجه های دولتی 30 ساله جمهوری اسلامی هست. یه باشگاه ورزشی خصوصی تو ایران نداری، اونم آرارات اقلیت هاست. ما هر سال اونجا یه المپیاد ارامنه هست، ما اونجا تو ورزش بودیم، بعضی وقتا ما رو دعوت میکردن. ما یه دفعه سال 73 بود ما رو دعوت که من پسرام اون موقع کوچیک بودن، یکیشون مثلا 11 سالش بود 12 سالش بود یکیش 5 سالش بود. ما رفتیم اونجا، اونجا هم خب آزاده دیگه، ارامنه مثلا همه جابشون آزاده، دختر و پسر هست. بعد این پسر کوچیکی من موقع 4-5 سالش بود، مسیرم طولانی بود تا منک، فکر کنم من بردمش اروپا. میگه بابا خیلی ممنون ما رو آوردی مثلا اینجا و ما رو بردی اروپا و دوستای ما مثلا پدر مادرشون رفتن و... یعنی اصلا اون یه چیز عجیبیه. یه باشگاه خصوصی اونم مال اقلیته، اونم اونم تازه دهه 70 پذیرفتن، دهه 60 اصلا اینطوری نبود که مثلا باشگاه آرارات و المپیاد ارامنه و این که خب این میشه جنگ کهنه و نو، یعنی جامعه ایران به هر حال نو طلبه، دموکراتیک طلبه، مشارکت طلبه، این جریان نه میخواد نو بشه، نه اجازه نو شدن به جامعه رو بده، دانشگاه رو بگی دست خودت، تبدیل به اکابر بکن، اکابر ما قبل نهضت سوادآموزیه، اون سطح علمی دانشگاه، یا مثلا سایپا رو یا 29 ساله بذاری سرش. الان توی شرکت ملی فولاد ایران یه طرح آقای احمدی نژاد همه جا پیاده کرده، مشاور جوان، مشاورشون رو از دوستان ما بوده، بسیارم مشاور مبرزی بوده، بسیارم کمکشون کرده توی قراردادهای خارجی، درگیری با طرفهای خارجی و و و دفتر حقوقی دست. الان یه مشاور جوان آوردن متولد 64 و یه مشاور جوان آوردن متولد 60، 64 متولد 60 و 64 رو 27 ساله و 23 ساله رو کردن جایگزین رئیس دفتر حقوقی که حالا 50 سالش و سیری داره و سابقه داره و زبان میدونه و بسیار بسیار مسلط و اقتصاد بین الملل میدونه و حقوق بین الملل میدونه. یعنی این میشه جنگ، یعنی اون جریان بی‌محابا داره کادرهای خودشو میچینه و کادرهای جامعه ایران داره میریزه بیرون، زنوزا میریزه بیرون، کاتوزیانه میریزه بیرون، اینا که کادرهای رژیم شاه نبودن که، اینا کادرهای جامعه ایران هن. سازمان برنامه رو حالا درست زمان شاه ساخته شده ولی در حقیقت نهاد اقتصاد ایرانه، بانک مرکزی نهاد اقتصاد ایرانه نه نهاد رژیم شاه. حالا اینا پوزر مثلا میگن بانک سپه با سابقه بیش از 80 سال، با 50 سالش که اصلا مال شماها نبوده که، مال رضا شاه و شاه بوده. چطور در تاریخ و طول تاریخ همه چیزو مصادره میکنی؟ حالا تو عملم هم همینطوری، یعنی کادرای جامعه ایران و کادرای یه دوره تصفیه کادرای انقلابو کردن، الان دارن تصفیه کادرای جامعه ایران رو میکنن. تو کادرای جامعه ایران هم این سه تا ویژگی رو دارن، مثلا زنوز رو ببینی، کاتوزیان رو ببینی، یا فرض کن تو ورزش کسایی که بیرون ریختن رو ببینی، علی آبادی رو برداری سر جاش بذاری، علی آبادی که تو دوران احمدی نژاد خیابونای تهران رو به اعتبار دوستی با احمدی نژاد و سابقش با احمدی نژاد اسفالت می‌کرده، نمیدونه ورزش چیه، الان کمیته المپیک هم می‌خواد بگیره، کمیته المپیک انتخاباتش 15 آبانه، همه مطبوعات این دو هفته میگن آقا تو نرو ثبت نام کن، مجلس هم بهش گفته تو نرو ثبت نام کن، کارنامه المپیک هم که دیگه این دفعه روپوزگی کامله، هیچ جور نمیشد تو شهری و تکمادش کنی، حالا میخواد بیاد کمیته المپیک هم بگیره. یه فدراسیونی هست، فدراسیون ورزش های باستانی، این بودجهش رو تامین نمیکنه، میگه من باید رئیس اون فدراسیون بشم، یعنی همه چی رو با هم بخواه، همه چی رو با هم بخواه، نمیشه تو سر یه سفره بشینی، نوشابش خودت بخوری، مخلفاتش خودت بخوری، نونش خودت بخوری، غذاش خودت بخوری، دور نونه رو هم خودت، پس چی برای کی میمونه؟ اینا الان برخوردشون با کادرای جامعه ایران، آقا مثلا آقای زنوز، آقای زنوز الان 65، آقای محمدی خب توی دانشکده حقوق دانشگاه علامه کورس درست کرده، کورس حقوق بشر درست کرده، با پول وزارت علوم رفته تحصیل کرده، دکتر شده، برگشته، الان هنوز 65 سالش نشده، 3-4 ماه دیگه میشه بازنشستش کردن، اومد 2 سال هم جالبه 2 سال سابقه بیمه کم داره، قانونا نمیتونن بازنشستش کنن، بهش گفتن شما برو اون 2 سال سابقه بیمت هم خودت بپرداز که بتونی بازنشست بشی. یعنی در واقع چپوی امکانات ملی، چپوی کادرهای اجتماعی. ببین کادرهای اجتماعی ایران چند سر و گردن از کادرهای الان جمهوری اسلامی بالاترن، کارشناسیشون تو همه عرصه‌ها، مثلا جنگ کهنه و نوئه، همه یه کادرهای خودشون رو بیاره که همه کادرهای اجتماعی جامعه ایران این سه تا ویژگی رو دارن، هم تمایل ملی دارن، هم تمایل دموکراتیک دارن، هم تمایل مشارکتی. این که الان چیزی که شما میگی خب فاز ضد امپریالیستی که نیست، درسته، فاز ضد استبدادی سنتی هم نیست، جنگ نو و کهنه است، در دل جنگ کهنه و نو استبداد آزادی هم است. خسته نباشید.